گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش دوم پروپاگاندا و روش‌های آن.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه بخش دوم مبحث مهم پروپاگاندا را پی می‌گیریم. در این برنامه به روش‌های متعددی از پروپاگاندا اشاره می‌کنیم که به نوعی در جمهوری اسلامی هم رایج و به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با من سارا باشین در دقایق پیش رو. گاهی اوقات دیکتاتورها برای پیاده سازی طرح‌های شیطانی خود راهی جز خشونت، وارد کردن نیروهای نظامی به ماجرا و دست یازیدن به روش‌های غیرانسانی نمی‌بینند. اقداماتی که جملگی با واکنش شدید بین المللی مواجه می‌شود. در این میان برخی از حاکمان و رسانه‌های پروپاگاندا و تبلیغاتی آنها ترجیح می‌دهند به جای روی آوردن به خشونت و اعلان جنگ به دشمنان، راهی بسیار هوشمندانه و روانشناسانه را برای وادار کردن افراد به قدم گذاشتن در راه مطلوب آنها در پیش گیرند. استفاده از ترفندهای روانشناسانه پروپاگاندا توسط سیاستمداران برای غالب کردن طرز فکر خود به توده مردم عواقب بسیار کمتری در مقایسه با اعمال خشونت داشته و برای آنها نیز دردسر و هزینه کمتری را در پی خواهد داشت، در حالی که از توان تبلیغات مخالفان نیز بر علیه شما می‌کاهد. یکی از روش‌های پروپاگاندا تکرار کردن یک دروغ برای بارها و بارهاست. وزیر پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی رسانه‌ای رایش سوم و دومین نفر بعد از هیتلر در زمینه هدایت این حکومت کسی جز جوزف گوبلز نبود. وی یک جمله بسیار مشهور دارد: اگر یک دروغ به اندازه کافی تکرار شود به واقعیت تبدیل خواهد شد. این جمله زیربنای فلسفی اما غیر اخلاقی این جمله زیربنای فلسفی اما غیر اخلاقی او برای گفتن دروغ‌هایی بود که برای پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه هیتلر و از بین بردن یهودیان ضروری به نظر می‌رسید. گوبلز برای رسیدن به هدف خود از هر گونه ترفند روانشناسانه پروپاگاندایی که وجود داشت بهره می‌برد و در نهایت خود نیز به روش‌های خلاقانه دست یافت. اما تکرار دروغ‌ها به طور متوالی بهترین و محبوب‌ترین ترفند او در این زمینه به شمار می‌رفت. امروزه بیش از هر زمان دیگری درستی این سخن گوبلز مشخص می شود و همین موضوع باعث شده که محققان به مطالعه در این موضوع بپردازند. بعد از تحقیقات گسترده روانشناسان دریافتند که توده مردم تمایل دارند گفته یا ادعایی را حقیقت تلقی کرده یا درست بودن آن را محتمل فرض کنند که قبلا نیز آن را شنیده باشند. حتی اگر دفعه اولی که آن را شنیده باشند از نظر آنها ادعا یا خبری کاملا دروغ بوده باشد. این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از روش تکرار دروغ می‌تواند یک استراتژی مؤثر در زمینه دادن اطلاعات غلط به توده‌ها باشد. بدین ترتیب در کشورهایی که اطلاعات به شدت کنترل شده و دسترسی به دیدگاهی که حقیقت واقعی را می‌گوید دشوار باشد، می‌توان جامعه‌ای را دید که واقعیت کاملاً بر آنها پوشیده بوده و باورهای آنان در نتیجه پروپاگاندای حکومت با واقعیت ماجرا تفاوت بسیاری داشته باشد. یکی دیگه از روش‌های پروپاگاندا مشکوک بودن هر سخنی که از دهان غیر دیکتاتور بیرون می‌آید است. یکی از ترفندهای روانشناسانه دیکتاتورهایی که می‌خواهند کنترل توده‌ها را در دست داشته باشند، به کنترل درآوردن جریان اطلاعات است. این بدان معناست که اگر منابع خبری وجود دارند که توسط وابستگان دولت کنترل نمی‌شوند و نمی‌توان به سرعت و بدون عکس‌العمل به عواقب شدید آنها را از بین برد، افراد وابسته به حکومت هستند که همواره سخت در تلاشند تا این منبع خبری را از مقبولیت انداخته و آن رسانه و خبرهای آن را مضحک و یا دروغین جلوه دهند. در شرایطی که رهبران فاسد بتوانند دیگر رسانه‌های خبری را متوقف سازند، آنها به آرامی این کار را خواهند کرد تا در نهایت تنها رسانه‌های طرفدار و تحت کنترلشان باقی بماند که نقش آنها تنها یک رسانه پروپاگاندا برای حکومت خواهد بود. برخی رهبران جهان که از این روش‌ها استفاده می‌کنند، این کار را به صورت پنهانی و موذیانه انجام داده و سعی می‌کنند به مردم بقبولانند که رسانه‌های باقی مانده به طور کامل توسط آنها کنترل نمی‌شوند. هرچند این امر با واقعیت ماجرا تفاوت بسیاری دارد. یکی از نمونه‌های بارز و واقعی چنین ترفند روانشناسانه‌ای در دنیای امروزی کشور روسیه و ایران است که رهبر در این کشورها نظارت کامل بر جریان کنترل اطلاعات و رادیو و تلویزیون دارد. وقتی که روی جریان اطلاعات کنترل داشته باشید، برای مردم یا حتی نخبگان سیاسی آگاه بسیار سخت خواهد بود که دیدگاهی منفی و مخالف را در مورد قوه حاکمه یا افراد حاضر در آن به راه بیندازند، زیرا با در کنترل داشتن رسانه‌ها و جریان اطلاعات و پروپاگاندا، حکومت‌های این چنینی اطمینان حاصل می‌کنند که تنها چیزهای مثبت در مورد آنها و سیاست‌هایی که آنها را در آنها در آینده پیاده‌سازی می‌کنند گفته خواهد شد. و اما یکی دیگر از روش‌های پروپاگاندا، بزرگ کردن خود در ذهن توده مردم مانند یک موجود فراانسانی غیر قابل انتقاد است. یکی از محبوب‌ترین ترفندهای پروپاگاندا محور دیکتاتورها، تبدیل کردن یا جلوه دادن خود به عنوان یک موجود فراتر از دیگر انسان‌هاست. ذهن انسان همواره تمایل دارد که افراد مشهور و موفق را انسان‌های فراتر از یک انسان معمولی تلقی کند و کسانی که در سودای قدرت سیاسی بی‌انتها هستند به خوبی این نقطه ضعف را درک کرده و سعی در بهره بردن از آن دارند. خاندان کیم در کره شمالی در نهایت حد ممکن از این استراتژی استفاده کردند تا بدان جایی که در مدارس به کودکان کره یاد می‌دهند که خاندان کیم در واقع خدایانی هستند که حتی در خلقت جهان نیز نقش داشتند. پروپاگاندا و شستشوی مغزی در کره شمالی چنان نهادینه شده است که مردم بعد از مرگ کیم جونگ ایل چنان شیوه و زاری می‌کردند که انگار دنیا به پایان رسیده بود. البته این استراتژی برای در کنترل داشتن توده‌ها بسیار موثر است. علی‌رغم قحطی و گرسنگی، خشونت گسترده و دیگر شرایط دردناک و غیرقابل تحمل در این کشور، شکل‌گیری هر گونه جریان انتقادی و مقاومتی بر علیه حاکمان این کشور زمانی که توده مردم این کار را به مساوی طغیان علیه خداوند می‌دانند بسیار غیر محتمل خواهد بود. اگرچه چنین رفتاری تا ابد ادامه نخواهد داشت، به خصوص اگر شرایط در کره شمالی بسیار بدتر از وضع کنونی شود، اما در شرایط کنونی نیز به نظر نمی رسد که هیچ تلاشی برای طغیان علیه حاکمان کشور صورت گیرد. هرچند همین اکنون اکثر مردم این کشور با شرایط طاقت فرسایی مواجه هستند. شاید همین موضوع بود که باعث شد کیم جونگ اون، رهبر جدید و جوان این کشور، خطر را حس کرده و در هفته های اخیر سعی کرده با تعامل با دنیا و دست برداشتن از سیاست های منزوی گرایانش از وقوع مخالفت ها و آشوب های داخلی در سالهای آتی جلوگیری نماید. اما یکی دیگر از روش‌ها وادار کردن توده‌ها به این فکر که دشمن قدرتمند در کمین است، یکی از استراتژی‌های پروپاگاندا محور بسیار مؤثر رهبران دیکتاتور جهان این است که همواره افکار شما را از مسائل و مشکلات اصلی درونی دور کنند. شاید کشور با مشکلات اقتصادی یا گرسنگی و قحطی مواجه باشد، یا آزادی رسانه‌ای در کشور سلب شده باشد، یا بسیاری بی‌دلیل دستگیر شده و به زندان فرستاده شوند، یا حتی ارتش کشور دچار ضعف شده باشد. بدون توجه به این که مشکل اصلی کجاست، این سیاستمداران تلاش میکنند به شما بقبولانند که خطری بسیار بزرگ در کمین بوده و به زودی خود را نشان خواهد داد. بدین ترتیب توده ها به این فکر میرسند که این خطر و تهدید اجتناب ناپذیر و حتمی و البته بسیار دردناک و ترسناک خواهد بود، اما اینکه چه زمانی اتفاق میافتد کسی نمیداند. در مورد کره شمالی، حاکمان و ایادی پروپاگاندا در این کشور همواره بر این طبل میکوبند که شیطانی به نام ایالات متحده روزی به مرزهای این کشور حمله خواهد کرد و تنها راه جلوگیری از این حمله تابعیت کامل از مقامات ارشد سیاسی، مسکوت گذاشتن مطالبات داخلی و به حق و البته دامن نزدن به فسادها و مشکلات در اون سیستم حکومتی است. مقامات ارشد کره شمالی از همین روش برای پیشبرد پروژه تولید سلاح‌های هسته‌ای در این کشور استفاده کردند، به طوری که مردم این کشور علی‌رغم مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی همچنان از این پروژه حمایت کرده و آن را تنها راه در امان ماندن از حمله ایالات متحده می‌دانند. این روش البته نه در کره شمالی که در ایران هم از همان بد به حکومت اسلامی وجود داشته، همچنان نیز وجود دارد. تأکید بر دشمنی آمریکا به عنوان تنها دشمن اصلی ایران و از میان رفتن اسرائیل از روی زمین به عنوان دشمن اصلی مذهب اسلام. اما این استراتژی هوشمندانه و البته شنی تنها برای ترساندن مردم از دیگر کشورها نیست، بلکه هدف اصلی این حکومت‌ها این است که مردم کشور را رام و مطیع باقی نگه دارند. اگر کشور در شرایط خوبی قرار نداشته باشد یا حکومت در حال ظلم و سرکوب مردم خود باشد، می توانید با این بهانه که دشمنان شما را احاطه کرده اند و در شرایط جنگی به سر می برید و باید آماده نبرد باشید، بهترین ابزار برای ساکت نگه داشتن مردم و در کنترل داشتن آنها را در اختیار خواهید داشت. به این ترتیب افراد چموش جامعه نیز آرام مانده و از آشوب خودداری خواهند کرد، زیرا بر این باورند که سکوت آنها در واقع فداکاریشان برای اطمینان از آماده شدن کامل کشور برای مقابله با یک دشمن هولناک خارجی است. و اما یکی دیگر از روش‌ها، تلاش برای تحریک احساسات به جای منطق است. یکی از چیزهایی که نابغه‌ای در حوزه تبلیغات و رسانه‌ای مانند گوبلز با آن باور داشت این بود که زمانی که می‌خواهید مردم را به سمت تفکر مطلوب خود سوق دهید، استفاده از منطق به کار نخواهد آمد. از طرف دیگر وی بر این باور بود که احساسات و تهییج آنها بهترین ابزار برای تحریک توده‌ها به سمت انجام یک کار یا داشتن یک تفکر خاص است. به این ترتیب بود که گوبلز سیستم پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای خود برای هدف قرار دادن غریزه‌های بنیادین توده مردم را به کار گرفت. وی یک بار گفت که بهترین راه برای استفاده از پروپاگاندا زمانی است که این پروپاگاندا حرف‌هایی را به مردم بزند که آنها از قبل ذراتی از این صحبت‌ها و افکار را در ذهن و قلب خود داشته باشند. به عبارت ساده‌تر، مهم نبود که به مردم پیامی را داد که منطقی باشد، بلکه باید به آنها چیزی گفت که در واقع آنها انتظار شنیدنش را دارند. برای مثال در تظاهرات، راهپیمایی‌ها، سیاست‌های مطلوب سیاستمداران با صدای بلند اما به صورت تکه‌های کوچک فریاد زده می‌شود، در حالی که به طور متناوب از دشمنان نام برده شده و به خاطر سیاست‌های ظاهراً خصمانه و یا شکست خورده‌شان به باد تمسخر و استهزا گرفته می‌شوند. این سیاست باعث می‌شود که توده مردم برای مدتی فراموش کنند که اعضای طرفدار گروه رقیب یا سایر کشورها نیز مانند آنها انسان هستند و آنها را به شکل دشمنانی خطرناک می‌بینند که باید به هر وسیله و هر قیمتی از بین برده شوند. شنوندگان همیشه همراه، شنونده بخش سوم برنامه ما با نام روش‌های پروپاگاندا در جمهوری اسلامی در هفته آینده باشید. تا درودی دیگر، در پناه شادی و خیرم.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.